كره المشركون ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند، هم‌میهنان عزیز سلام، عصر شما بخیر. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. جهان اسلام یک پارچه تجاوز صهیونیست ها در قدس را محکوم کرد. روز گذشته شمار زیادی از صهیونیست ها راهپیمایی به اصطلاح پرچم را با حمایت نظامیان صهیونیست در خیابان های بخش قدیمی شهر اشغالی قدس برگزار کردند که با واکنش شدید کشورهای اسلامی، شهروندان فلسطینی و مدافعان قدس و مسجد الاقصا مواجه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حد که حرمت مسجد الاقصا توسط صهیونیست‌های نجات پرست و حمله اشغالگران قدس به فلسطینیان را محکوم کرد. جنبش انصار الله یمن هم از ایستادگی ملت فلسطین و مقابله دلاورانه آنها در برابر یورش دیروز شهرک نشینان صهیونیست و نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا در قدس اشغالی قدردانی نمود. سازمان همکاری اسلامی نیز با صدور بیانیه رژیم صهیونیستی را مسئول پیامدهای تجاوزگری مداوم علیه مسجد الاقصا دانست. اتحادیه عرب و کشورهای قطر، کویت و لبنان نیز یورش صهیونیست‌ها به مسجد الاقصا را محکوم کردند، اما واکنش‌های اتحادیه عرب به سرکوب فلسطینی‌ها در روزهای اخیر در حالی است که کشورهای عربستان و امارات تاکنون در قبال تحولات مسجد الاقصا و راهپیمایی پرچم از سوی صهیونیست‌ها واکنشی نداشتند.
بیش از 3000 پلیس، سرباز، سگ پلیس و فرماندهان پلیس و ارتش برای تامین امنیت راهپیمایی پرچم در بخش قدیمی قدس مستقر شدند. اگر این نیروها نبودند، این شهرک نشینان جرأت نمی‌کردند به قدس یورش ببرند. استقرار این نیروها بیانگر ترس آنها از هر نوع مقاومت فلسطینیان است.
این راهپیمایی تحریک‌آمیز با حمایت رژیم جعلی اسرائیل اجرا می‌شود. ما فلسطینیان با این راهپیمایی ها و این اقدامات نجات پرستانه در شهر قدس مقابله میکنیم.
این قدس فلسطینی و اسلامی است. بگذارید هر کاری میخواهند انجام دهند، اما نخواهند توانست ماهیت تاریخی فلسطین و اسلامی بودن این شهر را تغییر دهند.
این در حالی است که سایر مناطق کرانه باختری هم در مخالفت با راهپیمایی شهرک نشینان شعله ور شد و درگیری هایی در حباره نزدیک نابلس و الخلیل و بیت لحم و بسیاری از روستاهای کرانه باختری رخ داد.
ملت ما از شمال تا جنوب و در سراسر فلسطین با دست خالی با اشغالگران مقابله می کند.
این روز روز دشوار و سختی برای قدس و به ویژه مسجد الاقصا بود و صهیونیست ها که حرمت همه مقدسات را زیر پا گذاشتند به تجاوزگری ها و اعمال حاکمیت و برافراشتن پرچم هایشان بر قدس ادامه دادند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
ادامه خبرها. رئیس جمهور کشورمان تأکید کرد ایران و تاجیکستان برای گسترش روابط و تعاملات تصمیم و اراده جدی دارند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان همتای تاجیکستانی خود تصریح کرد گسترش همه جانبه روابط دو کشور میتواند برای دو ملت ایران و تاجیکستان بسیار امید بخش باشد. رئیس جمهور همچنین خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به هیچ عنوان حضور تروریست ها در افغانستان و یا دیگر نقاط منطقه را بر نمی تابند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز ملاقات و مذاکرات امروز را ادامه تلاش های پیوسته دو جانبه برای گسترش روابط و در تداوم موفقیت های والای مردم دو کشور توصیف کرد. آقای قاسمی تحلیلگر مسائل تاجیکستان نیز در گفتگو با خبر رادیو معارف درباره اهمیت سفر آقای امام علی رحمان به ایران گفت:
با عرض سلام حضور شنوندگان محترم رادیو معارف، طی 9 سال اخیر روابط تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران دچار فراز و نشیب‌های زیاد شده بود، ولی با سفر آقای سید برهانی رئیسی به تاجیکستان در شهریور 1400 که در آن روند عضویت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای یکی از نهادهای قدیم منطقه‌ای رسما آغاز شد، دیگر هر چی میان دو کشور بود اختلافات کنار گذاشته شد و و در سفری که اکنون آقای امام‌علی رحمون به تهران انجام داد و واقعا این یک گردش عظیم در تاریخ رابطه دو کشور دوست و همزبان و همفرهنگ در سالهای اخیر به حساب میاد. برای همین هم تاکید بر ضرورت افزایش همکاری های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، اون چیزی که توافقاتی که در تهران امضا شد تاکو امیدواری ها را ایجاد کرده است که انشاءالله روابط جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان وارد مرحله تازه خواهد شد.
برگزاری همایش اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی در لاهور پاکستان. همایشی با عنوان اندیشه سیاسی امام خمینی، انقلاب اسلامی و اثر بخشی آن بر سایر ملت‌ها در آستانه 33 سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان برگزار شد. اندیشمندان ایرانی و پاکستانی در این همایش با تحلیل و بررسی مبانی اندیشه های امام راحل رحمت الله علیه به ریشه ها و چگونگی شروع انقلاب اسلامی، جایگاه و نقش مردم و مقابله آمریکا و استکبار با انقلاب اسلامی اشاره کردند. سفر مدیر اوضاعی علمیه به ایتالیا و واتیکان. آیت الله عرافی مدیر اوضاعی علمیه کشور به دعوت مراکز علمی و شخصیت‌های دینی به ایتالیا سفر کرد. در این سفر حجج اسلام مقیمی حاجی معاون پژوهش اوضاعی علمیه و حسینی کوهساری رئیس مرکز ارتباطات و بین‌الملل اوضاعی علمیه آیت الله عرافی را همراهی می کنند. نخستین برنامه هیئت حوزوی در این سفر سخنرانی آیت الله عرافی در مراسم بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه در شهر روم ایتالیا است که با حضور جمعی از مسلمانان و علاقمندان به اسلام و انقلاب در ایتالیا برگزار می شود. بازدید شیخ الازهر از مسجد امام حسین علیه السلام در قاهره. شیخ احمد الطیب با حضور در مسجد امام حسین علیه السلام از عملیات مرمت و بازسازی انجام شده در ضریح جدید واقع در این مسجد مقدس و صحرای بیرونی آن بازدید کرد. ضریح منصوب به امام حسین علیه السلام همچنین دو ضریح منصوب به حضرت زینب و سید نفیسه سلام الله علیهما از محبوب ترین اماکن مذهبی در قاهره محسوب شده و سالانه شاهد حضور جمعیت بزرگی از دوستداران اهل بیت علیهم السلام است. مسجد امام حسین علیه السلام یکی از مهمترین و بزرگترین مساجد جهان اسلام و مصر است که کرسی تلاوت قاریان بزرگ و صاحب سبک محسوب می شود. استقبال چشمگیر کودکان ترکیه از دوره‌های حفظ قرآن کریم. کودکان ترکیه‌ای در سال‌های اخیر از برپایی دوره‌های حفظ قرآن کریم استقبال چشمگیری داشتند. در پی لغو آیین‌نامه ضد اسلامی نپیوستن کودکان زیر 14 سال به دوره‌های حفظ قرآن کریم توسط دولت ترکیه، تعداد کودکان و جوانانی که در دوره‌های حفظ شرکت کردند، افزایش یافته است.
در سالهای دورتر تعلیم و آموزش قرآن کریم به افراد زیر 14 سال به صورت رسمی ممنوع بود و خانواده های مسلمان مجبور بودند کتاب الهی را در منزل و به دور از چشم دیگران به فرزندانشان آموزش دهند. ترکیه، کشوری که روزگاری آموزش قرآن کریم به افراد زیر 14 سال را جرم می دانست و خاطیان را مجازات می کرد، حالا قصد دارد تعداد کودکان حافظ قرآن خود را روز به روز بیشتر کند. راقب اجرک، مدیر مرکز قرآنی در آنکارا:
هدف اصلی ما تربیت نسلی است که برای دین و پدر و مادرش و جامعه و کشورش احترام قائل باشد. جامعه شناسان ترک حالا به این نتیجه رسیدند که افرادی که در کودکی آموزه‌های دین را فرا می‌گیرند به نسبت بیشتر از دیگران برای جامعه مفید خواهند بود.
منتقدان ترکیه سکولار معتقدند که این طرح وزارت امور دینی دولت ترکیه می تواند کمک کند تا در آینده چهره غیر دینی این کشور بیشتر اسلامی شود. برخی رسانه‌های داخلی ترکیه در این باره نوشتند:
سرمایه گذاری بر روی کودکان جهت آموزش قرآن به آنها باید سالها پیش در ترکیه آغاز می شد. چند نسل از جوانان ترک با آموزه‌های غربی رشد کردند و نتیجه آن هم معلوم است. بازگشت به قرآن نیاز اصلی مردم ترکیه است.
انتشار مراکز تعلیم القرآن و تحفیظه فی السنوات القلیله الاخیره،
گسترش مدارس و مراکز آموزش و حفظ قرآن کریم در سراسر ترکیه نشان می‌دهد که در آینده باید شاهد افزایش چهره‌های قرآنی در این کشور باشیم. دولت ترکیه اعلام کرده است که قصد دارد تا سال 2030 5 تا 7 میلیون کودک حافظ قرآن تربیت کند.
با بخش خبرگی جهان اسلام از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با ادامه خبرها. بیش از 70 حافظ قرآن کریم در ایتالیا به همت هیئت قرآن کریمی این کشور فارغ التحصیل شدند. مسابقات قرآن با نظارت هیئت قرآن کریمی ایتالیا و حضور جمعی از علما، اساتید و قاریان به کار خود پایان داد. برای نخستین بار در جریان این مسابقات که در سطوح مختلف حفظ قرآن کریم برگزار شد، 70 نفر حافظ فارغ التحصیل شدند. خبر دیگر این که اتحادیه اسلامی ایتالیا از ساخت مسجد و مرکز اسلامی بزرگ در شهر تورین واقع در شمال غرب این کشور خبر داد. بیش از 1,500,000 نفر از جمعیت 60 میلیونی ایتالیا مسلمان هستند. برگزاری مسابقات علمای جوان در روسیه. مسابقات علمای دینی و حافظان جوان مسلمان روسیه یادبود سعید بیگ دایتوف از علمای فقید روسیه در جنوب داغستان برگزار شد. شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته‌های معارف اسلامی، قرائت قرآن و نماز به رقابت پرداختند. داغستان یکی از جمهوری‌های خودمختار روسیه می‌باشد که تعداد قابل توجهی از جمعیت مسلمان روسیه را در خود جای داده است. شهر تاریخی دربند مهمترین شهر شیعه نشین داغستان روسیه و دروازه ورود اسلام به قفقاز است. آغاز همایش مسلمانان آمریکای شمالی. 47مین همایش مسلمانان آمریکای شمالی با ارائه برنامه‌های مختلف دینی و فرهنگی و با استقبال گسترده مردمی کار خود را در بالتیمور آغاز کرد. بیش از 22,000 مسلمان در بزرگترین کنفرانس مسلمانان آمریکای شمالی شرکت دارند. این همایش شامل بیش از 100 نشست از جمله کنفرانس‌های درباره جوانان، غرفه‌های فروش محصولات فرهنگی و غذایی و رویدادهای ویژه خواهران و کودکان است. همایش مسلمانان آمریکای شمالی پس از 2 سال تعطیلی به دلیل محدودیت‌های کرونایی امسال به صورت حضوری برگزار شد. هشدار درباره استفاده از نشان تقلبی حلال در قنا. مرکز صدور گواهینامه حلال در کشور آفریقایی غنا در بیانیه‌ای در مورد استفاده از نشان تقلبی حلال بر روی محصولات هشدار داد. در بیانیه کمیته ملی صدور گواهینامه حلال آمده است برخی افراد از نشان رسمی این کمیته برای صدور گواهینامه جعلی حلال سوء استفاده می کنند. کارشناسان صنعت حلال بر این باورند تقلب در بخش غذای حلال به عنوان یک مشکل گسترده در حال ظهور است. با توجه به دشواری اجرای استانداردهای غذای حلال در سراسر جهان، تلاش هایی برای بین المللی کردن استانداردها صورت گرفته است. ورود سازمان پسنداز پاکستان به حوزه تأمین مالی اسلامی. سازمان دولتی پسنداز پاکستان با ورود به بازار تأمین مالی اسلامی از این پس خدمات خود را بر اساس احکام شریعت اسلامی ارائه خواهد کرد. سازمان دولتی پسنداز به عنوان یک بخش وابسته به وزارت دارایی پاکستان فعالیت می کند. نظام بانکداری اسلامی پاکستان نیز تا سال 2026 و با توجه به رشد قوی و مستمر از بانکداری سنتی پیشی خواهد گرفت. روزنامه دام چاپ پاکستان در گزارشی از عوامل جمعیت مسلمان، ظرفیت مالی کم نظیر و تعهد دولت به عنوان نیروهای محرک کلیدی در رشد نظام بانکداری اسلامی در این کشور نام برده است. در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترم می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 20:13 و زمان اذان مغرب افق قم هم ساعت 20:33 خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. وقت بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از دوستان و همکارانم در خبر جهان اسلام. ساعت 19:15 است. برنامه بعدی منشور امیره که تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از اون 19:30 گنج سعادت رو خواهید شنید. درباره آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی هست و صحبت‌های حجت الاسلام الهی. ساعت 28 شب خانه دوست رو میشنوید، ویژه اذان مغرب. عرض بکنم که هنگام غروب آفتاب در شهر مقدس قم ساعت 8:13 و اذان مغرب 8:33 خواهد بود به افق شهر مقدس قم. اما دعوت میکنم با منشور امیر همراه بشید، بررسی نامه های نهج البلاغه.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با برنامه منشور امیر در خدمت شما به بخش پایانی نهمین نامه نهج البلاغه رسیدیم. در این نامه معاویه از حضرت علی علیه السلام خواسته بود تا امام قاتلان عثمان را تحویل وی دهد. سخنان حجت الاسلام خزائلی در تفسیر ادامه نامه نهم نهج البلاغه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فیرامون نامه نهم حضرت علی علیه السلام هست. خطاب به معاویه می فرماید: و اما ما سألت من دفع قتلت عثمان الیک فانی نظرت فی هذا الامر فلم اره یسعنی دفعهم الیک ولا الی غیرک. اما آنچه رو درخواست کردی از من که کشندگان عثمان رو به تو تحویل بدهم، به راستی من در این مسئله فکر کردم، دیدم میسور من نیست. یکی از خواسته های جدی معاویه این بود که از حضرت میخواست که قاتلان عثمان رو تحویل او بده و حضرت هم به شدت این خواسته رو رد کردن و فرمودن این در توان من نیست که اونها رو به سوی تو بفرستم. چون معاویه ابن ابی سفیان در نامه‌ای که برای تسلیم قاتلان عثمان از شام به حضرت علی علیه السلام در کوفه فرستاد، در ضمن آن به حضرت نوشت که خلیفه سوم مورد حسادت و مظلوم واقع شد. فکر میکرد مثلا خلیفه سوم مورد حسادت حضرت علی قرار گرفته و مورد ظلم واقع شده و میگفت تو بیشتر از همه به او حسادت ورزیدی و مردم رو به کشتنش تشویق کردی و سبب شدی که مردم او رو از بین ببرن. و اگر صداقت داری در دفع تهمت از خودت برای اینکه در کشتن عثمان دست نداشته ای، اگر راست میگی قاتلانش رو به من تحویل بده و الا برای تو و اصحاب تو جز شمشیر چیزی نخواهد بود. ببینید چه تهدید جدی داشت معاویه نسبت به حضرت علی که یا قاتلان رو تحویل کند و یا اینکه شمشیر خلاصه آماده است و برای جنگ حضرت رو دعوت میکنه. در جواب این درخواست و تهدید معاویه، حضرت علی علیه السلام بهش نامه نوشت: ای فرزند هند، روزگار از تو برای ما چیزی رو پنهان کرد. ای فرزند هند جگرخوار، روزگار یه امر عجیبی رو از تو برای ما تا مدتی مخفی کرده بود که الان خودت با عملت آشکار کردی. همانا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو رو به ایمان و توحید فراخواند، دیگران رو هم دعوت کرد و ما اهل بیت اولین کسانی بودیم که به او ایمان آورده و آنچه را آن حضرت آورده بود ما تصدیق کردیم، ما پذیرفتیم و در ربع جزیره العرب غیر از ما کسی وجود نداشت. قوم و خیشان ما میخواستن پیامبر رو بکشند، پیمان نامه علیه ما نوشتند که به ما چیزی ندهند، با ما خرید و فروش نکنند، اما قضا و قدر الهی تعلق گرفت که پیامبرش رو یاری کند و ما هم دست از یاری اون حضرت بر نداشتیم. جناب ابو طالب در همین دره‌ای که بنی هاشم تا 3 سال مورد محاصره و فشار بودند، شبها از ترس اینکه مبادا دشمنان پیغمبر حضرت رو پیدا کنن و به قتل برسانن، جای پیغمبر رو عوض می کرد. گاهی پیغمبر رو در ناحیه از شب می خوابانید، مدتی او رو به جای دیگری از شب می رسون که از شر دشمنان در امان باشه. تا 3 سال شما فکر کنید با این خوف و هراس پیغمبر رو حفظ کردن و در ساعات روز و شب میگوید با شمشیرهامون حامی پیغمبر بودیم. ای معاویه، بعد از این که مردم ابوبکر رو به ولایت رساندن، پدرت ابو سفیان پیش من آمد. این جمله عجیبی است که حضرت علی به معاویه ابن ابی سفیان می نویسد، میگوید بعد از این که مردم ابوبکر رو به ولایت رساندن، همین پدرت ابو سفیان پیش من اومد و گفت ای علی، تو بعد از پیامبر به امر ولایت سزاوارتری و من هم از تو حمایت میکنم و اگر کسی با تو مخالفت بکند من حامی تو هستم. و عجیبه که همین ابی سفیان در اون شرایط خطاب به علی گفت که دستت رو به من بده تا با تو بیعت کنم، و حضرت علی میگوید من چنین نکردم از ترس این که اختلاف بین اهل اسلام واقع نشود. حال ای معاویه، پدرت حق من رو بهتر از تو می شناخت که اگر تو هم بشناسی به راه هدایت می رسی. تاریخ می نویسد حضرت علی علیه السلام به نام معاویه این نامه رو می نویسد و پاسخ سختی به اون می دهد و وقتی نامه رسان میاد نامه معاویه رو میارد که معناش این بود که حضرت هرچه زودتر قاتلان عثمان رو تحویل معاویه بده. حضرت به قاصد گفت که فردا بیا تا جواب نامه رو به تو تحویل بدم. فردا اومد، دید خلاصه مردم همه اجتماع کردن، مردم خبردار شدن که بله قاتلان عثمان رو میخوان. میگه همگی با سلاح در مسجد گرد آمدن و ندا می دادن ما همه کشتگان عثمانی. یعنی این مسئله شخصی نبود، کینه شخصی نبود، حسادت نبود، ارتباطی با امیرالمومنین علی علیه السلام ندارد. اگر بنا شد قاتلین عثمان تحویل بشن ما همه قاتل او هستیم. همونطور که حضرت امیر علیه السلام فرمود تسلیم قاتلان عثمان به معاویه اصلا ممکن نبود، زیرا اولا آن حضرت کاری در این رابطه انجام نداده بود، ولی یه دم شرعی عثمان نبود و معاویه هم این کار رو بهانه کرده بود برای درگیری با حضرت علی علیه السلام و این رو بهانه قرار داده بود که با حضرت بجنگه. ثانیاً اگرم قرار بود حضرت قاتلان عثمان رو تحویل بدهد، باید تمام مهاجر و انصار و همه بزرگان تابعین رو که در یک شورش عمومی در قتل عثمان دست داشتن تحویل معاویه بده و این کار ناممکن بود.
در این قسمت از برنامه منشور امیر، حجت الاسلام خزائلی جملات پایانی نامه نهم را ترجمه و برای ما بیان می کنند که چرا مولا علی علیه السلام در پایان نامهشان به معاویه سلام نمی دهند و می فرمایند و سلام لأهله.
در جملات پایانی این نامه نهم حضرت امیر علیه السلام می فرماید و لأمری لئلم تنزع عن غیک و شقاقک لتعرفنهم عن قلیل یطلبونک ولا یکلفونک طلبهم فی بر ولا بحر ولا جبل ولا سهل. به جان خودشون قسم میخورند، میفرمایند به جان خودم سوگند، اگر از گمراهی و اختلافت ای معاویه دست بر نداری، به همین زودی مردم رو خواهی شناخت که به سوی تو می آیند و زحمتت نمی دن که در صحرا و دریا و کوه و دشت اونها رو طلب کنی، خودشون سراغ تو می آن. جز این که طلب کردنشان یه جور طلبیست که به قول حضرت یسوع و کوجدانو، اگرم بیابی این به ضرر توست، خوشت نمیاد و به هر حال برفرض قاتلان عثمان رو بیابی، اونها چه بسا ممکنه خودت رو هم نابود بکنن. و زارون لا یسرک لقیانه و سلام لأهله. می فرماید این یک زیان و ضرری، زار به معنای زیان و ضرر، خواستن قاتلان عثمان. بعد ببینی اون به چه جهت کشته شد، عمل کردی که او داشت باعث شد، اون چه نفعی به حال تو داره. زورون لا یسردک، این زیانیست که هیچ وقت تو رو مسرور و خوشحالت نمی کنه، تو رو شادمان نمی کنه. و سلام لأهله، و سلام و درود بر اهل سلام. در این جمله پایانی حضرت مستقیمن به معاویه سلام نمیده، میفرماید و سلام و لأهله. حالا رمز این نکته چیست؟ من از زبان شارح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی که میگوید لم یستجز الدین ان یقول له و السلام علیک لانه عنده فاسق لا یجوز اکرامه فقال و السلام لأهله ای علی اهله. یعنی دین حضرت علی به او اجازه نداد که بگوید و سلام علیکه، به معاویه بگه سلام و درود و سلامتی بر تو با، دینش اجازه نمیداد. چرا؟ لأنه عنده فاسق. ابن ابی الحدید معتزلی میگوید برای اینکه او در نزد حضرت فاسق بود که لا یجوز اکرام و احترامش روا نبود، جایز نبود. فقال و السلام لأهله، لذا حضرت فرمود سلام و درود بر اهل سلام. و این در تاریخ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم نمونه داره که وقتی حضرت به پادشاهان روم، پادشاهان ایران مثل کسرا، قیصر، دیگران که اینها مسلمان نبودن چه بسا موحد نبودن، وقتی نامه می نوشتن و اونها رو دعوت به اسلام می کردن، در پایان این جمله رو می نوشتن و سلام علی من تبع الهدا، یعنی سلام و درود بر کسی که از هدایت تبعیت و پیروی کرد. سلام و درود شایسته کسی است که او تابع حق و حقیقت باشه.
تاج کرم نای آدم عالی علا علیست، آن که نامش برده شد در علم الاسما علیست، می برد زنگار دل را خطبه حمام او، حسبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علیست.
برنامه امروز منشور امیر به پایان رسید. از همراهی شما سپاس گذاریم. شما را به خدای بزرگ می سپاریم. در پناه حق مؤید باشید.
الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من ال